خارج فقه القضا جلسه 15 هم دوشنبه 2/8401
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. بحثی که با شما داشتیم دیروز مرحله تحقیق بود. در مرحله تحقیق همونطور که عادت ما هست و شما هم دیگه عادت کردید، مطلب رو با بیان چند امر که در مسئله دخالت داره به سامان میرسونیم. سه مطلب دیروز و روز قبلش گفته شد، مخصوصا این مطلب سوم. اینو دقت بکنید که فقط در باب قضا به کار ما نمیاد، در تمام واجبات مگر حالا یه مانعی باشه که بعد میگیم به کار میاد. من یه فرصتی شد دیشب کلمات مرحوم سید رو، صاحب عروه رو میدیدم، دیدم که چقدر افق فکری ما تو این قسمت با ایشون نزدیکه. منتها من چون دیشب دیده بودم دیگه گذشته بود بحث ما و ضرورت هم نیست حالا آدرس بدیم، ولی دیدم ایشونم آنچه که ما گفتیم که صرف واجب بودن چه منافاتی داره با اخذ اجرت، جالبه بدانید، و صرف حق بودن، این که بگیم چون قضاوت حق مردمه بر مجتهدین بس نمیتونن پول بگیرن، چه ربطی داره؟ طبابت هم حق مریض بر پزشک، طبابت نمیتونه پول بگیره مثلا طبیب برای کارش. حالا بعضی میگن نه خب نمیتونه، همونجا بحثه، چرا نه؟ عقلا اینجوری حل کردن، شرع مقدس هم روش جدیدی نیاورده. فقط این نکته که دوستمون دیروز آخر کار سوال کردن، ببینید شرع مقدس ممکنه به کارها جهت‌دهی الهی میده، روشنه، قبول، یعنی اینطور نیست که بگه هی نگاه حسابگرانه داشته باشن افراد صاحبان حرف به کار، چقدر ثواب داره، چقدر خوبه، چقدر برکت داره، اگه لازم شد و نداشت باید مداواش کنی، همه اینا درست. این نگاه اخلاقی ایثارگرانه درست، اما این نگاه حواستون باشه نباید زمینه بشه برای برداشت های غلط فقهی. ولی هیچ فقیهی هم از این باب مثلا وارد نشده، هیچ که نگومده بگه که این مال نمیدونم کاپیتالیزمه، این روی سرمایداریه، این منفعت جویانه است. اونایی هم که اشکال میگیرن به گمان خودشون میگن واجب بودن با اخذ اجرت جمع نمیشه، یا حق دیگران بودن با اخذ اجرت جمع نمیشه. پاسخ اینم باید متناسب با خودش باشه، خوب بلد باشید دوستان، بحثای فقهی باید پاسخ هم فقهی باشه، که اگر شما منافات میبینید یه برهان بیارید، ولی اگر نتونستید برهان بیارید خب طرف کارو انجام میده، اگرم نده گناهکاره، استحقاق عقاب داره، حتی پیگرد قضایی داره، همه اینا درست، اما در عین حال از باب احترام عمل هر انسانی برای اون بهره‌مند، اون کسی که بهره برده، میتونه مورد اجاره قرار بگیره و پول گرفته بشه. اینا رو باید دوستان دقت کنید. میخوام به تعبیر دیگه بگم، اینجور جاها مدیریت، یه اصطلاحی من گاهی به کار بردم، حالا محضر شما میگم، من تعبیر میکنم مدیریت متضاد نماها، یعنی اینکه انسان بتونه چیزایی که متضاده ولی متضاد نیست، واقعا متضاد نماست، اینا رو بتونه مدیریت کنه، هم با وقار باشه هم متکبر نباشه. حالا یک کسی با وقار باشه متکبر باشه خوب، خیلی خوبه. یک کسی هم اونقدر خاکی باشه که تا زانوش تو خاک رفته باشه، قبا و عواش، خب اونم کار، اما بتونه جمع کنه. میخوام بحث اخلاقیش بگم، بحث اجتماعیش بگم، مثلا حکومت، حاکمیت، هم بتونه حفظ استقلال بکنه، حفظ روپا وایسادن رو بکنه، عدم وابستگی، هم بتونه ارتباط معقول با دنیا داشته باشه، و الا اینکه همه چیزو بزنه به هم بگه خب ما استقلال داریم، یا برعکسش بیفته تو دامن اونها بشه مثلا به قول اون یارو گاو شیرده، خب این آسونه. اما بتونه اینا رو با هم دیگه مدیریت کنه، اینه. بعد حالا تو بحث علمی هم همینه، تو بحث علمی توجه داشته باشید، مثلا تو همین بحث خودمون که ما اخذ و اجرت بر واجبات رو تصویر کنیم، البته اون مسائل اخلاقی و مسائل معرفتی هم جای خودش بماند. میخواد این بحث الان دیگه ببندیم؟ نه باشه دیگه، مباحثه نشه. بسیار خوب، ببینید این راجع به این مطلب، ما داریم چه کار میکنیم؟ داریم اصولی رو اشاره میکنیم که تو بحثمون دخالت داره، که این سومیش معطلمون کرده حسابی. ببینید نکته چهارم که برگه رو داشتید پیشتون بوده، نکته چهارم، نکته جدیدی نمیخوام بگم، فقط میخوام از اون چی که قبلا گفتیم استفاده کنیم. یادتون میاد یه بحثی ما با مرحوم امام خمینی داشتیم، ایشون گفته بود که ملکیت خداوند یعنی چه؟ ملک اعتباری. یادتون میاد که اگر این طور باشه، پس اگر خدا یه چیز رو بخشید به بندش، مثلا فدک رو بخشید به حضرت زهرا سلام الله علیها، دیگه نباید خدا مالک باشه، چون هر جنسی وقتی بخشیده میشه دیگه از ملک واحد میره بیرون و این لازم قابل التزام نیست. اونجا ما یه مطلبی گفتیم که میخوایم اینجا یادش کنیم، اون این بود که ما باید مقومات یک نهاد رو از لوازم غیر مقوم، حتی گاهی از لوازم عادی جدا کنیم. اونجا به ایشون گفتیم کی گفته ملکیت قوامش به اینه که اگر بخشیدی از ملکت بره بیرون، این از مقومات ملکیت. مقوم ملکیت برخورداری، همین جواز تصرفه. حالا ممکنه یه جا وقتی میخواد ببخشه باید منتقل کنه، بله، مثل که من میخوام گوشیمو به شما منتقل کنم، خودی از من سلب میشه، اما یه جا خلق ملکیته، خداوند خلق ملکیت میکنه، اعتبار ملکیت میکنه بین همه انسان ها برای فاطمه زهرا سلام الله علیها، این پیشونیش نخوابیدن که سلب بشه جواز تصرف خود خداوند. اینا دوستان تو بحثای ما قابل توجهه، و لذا از این بحث میخوام نتیجه بگیریم که قوام ملکیت، میخوام از این نکته چهارم چه استفاده کنیم، قوام ملکیت به این نیست که دوتا مالک نمیتونن همزمان مالک باشن، حرف صاحب عروه، چه اشکال داره دوتا برخوردار باشه، یک برخوردار مثلا خداونده، یک برخوردار اون میتیه که من میخوام براش نماز بخونم. حالا اگر بگیم عبادات قابل تصوره، ولذا شخص اجیر میت میشه، حالا اجیر زنده ها میشه برای میت، برای میت نماز میخونه، پولم میگیره، از اون طرف اونم بهره مند میشه. بگید واجبات حق خداونده، واجبات ملک خداونده، ما منافات نمیبینیم. از این نکته چهارم آقایون اینو میخوام استفاده کنیم که نباید اینا فقط به دلیل یه جا دو جا نمیخوره ها، میدونید خیلی جاها ما نباید یه نهاد رو وقتی عرضه میکنیم مقومات اصلیش با یه سری مقارنات گاهی احیانی، یعنی حتی لازم دائم هم نیست، یه سری مقارنات اشتباه بگیریم. خب نکته پنجم، من نرسیدم برگه براتون بیارم و بنویسم بیارم، از خارج دقت کنید. نکته پنجم من اینجا نوشتم، ببینم عبارتی که اینجا هست، ببینید بحث ما چیه؟ اولی معلوم بشه تا نکته پنجو بگم. بحث ما اخذ اجرت بر واجبات دیگه، تا اینجا که گفتیم منافات نداره، تو نکته سوم گفتیم منافات نداره، نکته چهارم هم تثبیت کردیم مطلب رو. نکته پنجم که فردا تو برگه میخوانید، نوع تفسیر برخی نهادها برای قول به جواز اخذ اجرت یا عدم. چی گفتم؟ توضیح میدم. ببینید ما برای اخذ اجرت بر واجبات، میدونید که عمده مشکلمون واجبات عبادیه. اگر ما بتوانیم در واجبات عبادی مشکل رو حل کنیم، نمازوزه استجاری برخی از آقایون هم حل کنیم دیگه، اگر بتونیم حلش کنیم خیالتون راحت باشه دیگه، تو مرده شستن و نمیدونم قصابی و قضاوت اینا حله، مگر باز یه مانع خاصی مثل باب قضاوت داشته باشه، اون یه حرف دیگه است. اینه که اینجا آقایون ما باید خودمون رو منتقل کنیم به باب عبادات، ببینید در عبادات مانع خاصی وجود داره یا نداره. که همه رد کردیم دیگه، فقط سلطانشو نگفتیم، می تو سوم نگفتیم صرف حق بودن، دیروز نبودید مگه؟ اون که اونم همینطوره با این حرفی که زدیم. ببینید این نکته سوم درس دیروز و هوال اهم، حالا سلطان باشه، سلطان باید مجانی کار بکنه، تمسک میتونه با آیه الا المودت فی القربا، درسته یادتون باشه من اون روز سه تا نکته گفتم دم دسته، ولی خیلی هم دم دست نبود. حواستون هست که اشکال دوستمون میگن حق غیر چی میشه؟ خب من دیروز گفتم دیگه، حق غیر بودن به همه مقدسات قسم منافات با، بگید آقا اخذ اجرت نداره. خدا رحمت کنه این سید ابوالفضل چیز کی بود؟ فیض قومی، ایشون قبل از انقلاب، الان میخوام خستگیتون در برم، قبل از انقلاب مسجد امام، البته من درکشون نکردم، یعنی موقعی که من اومدم دیگه ما سال 55 یا 54 اومدیم قوم، دی خیلی فرق کرده بود. ایشون اونجا خب هم مجتهد بود هم منبری، خودش هم گفته بود که من روز قیامت هم حجتم بر منبریا هم حجتم بر مراجع، منبریا رو میارم میگه خود چقدر این چرت و پرت گفتی، چقدر بی سواد بودی، میگه خب بالاخره منبری بودم دیگه، اگه درس میخوندم که، میگن خب عاشق ابوالفضل زاهدی منبری نبود، یعنی من میشم حجت بر منبریا، از اون بر میشم حجت بر آقای اون مراجع علما. آنو میارم میگم خب چرا منبر نرفتید، چرا تبلیغ نرفتید، تا احساس کردید یه خبری هست همه رو گذاشتید کنار، میگن خود بالاخره شأن مرجعیت بود، شأن علمایی بود، میگن خب شیخ ابوالفضل زاهدی مرجع نبود، منبرم میرفت، گاهی این شوخی‌ها رو میکردید. ایشون قبل از انقلاب اونجا مسجد امام چه جمعیت هایی بود، یه بخش کمیشو من دیدم ولو از شیخ ابوالفضل ندیدم. ایشون بلیت بخت آزمایی رو جایز میدونست، بلیت بخت آزمایی که معمول فقها ها حرام میدونستن، ایشون و آست احمد خونساره اینا تأمل داشتن، ایشون که ظاهرا جایز میدونست. یه روز بالای منبر گفته بود که هرچی قرآن جمع کنید بیارید تو قفسه. خب اون موقع مثل حالا نبود مثلا یه دفعه تو یه قفسه 100 تا قرآن باشه. 27 تا قرآن جمع کردن تو اون شبستون که ایشون نماز میخوند. گفت بود به این 27 قرآن جایزه. حالا ما به شما میگیم به اون 27 قرآنی که اشخاب الفضل نماز قسم خورد، منافاتی بین حق بودن و واجب بودن نیست. آل شیخ انصاری فرمودن تاج سر ما شیخ، ما نحن ابناء دلیل. ولی اگه یادتون باشه تو همین سوم من راجع به عبادات تأمل داشتم، درسته؟ گفتم در عبادات قصد قربت واقعا آدم حس میکنه منافات داره. اینجا دیگه جای قصه خلط بین اعتبار و تکوین نیست. اگه تناقض باشه دیگه تکوین و اعتبار فرقی نمیکنه. یعنی ببینید من احساس کنم تو وجود خودم به علم حضوری وجدان که آقا وقتی پای پول میادا قصد قربت میره، از یک در پول میاد از در مقابل قصد قربت میره. خب اگه واقعا این باشه که این دیگه نمیشه بگه آقا اعتباری اشکال نداره، تناقض تو اعتبار معنا داره. من میبینم اون قصه روزن هم گفتم که مخصوصا عجیر شدم ببینم قصدم میاد یا نمیاد، موقع افرادم نمیاد حالا. ولی بهتون بگم علمای ما تا دلتون بخواد خواستن دفاع کنن. حالا من حالا چی میخوام بگیم؟ نکته پنجم میخوام بگیم که تفسیر ما از برخی از نهادها، مشخصا نهاد عبادت، تفسیر ما یا بگید نوع تفسیر ما از نهاد عبادت مؤثره که قائل به جواز بشین یا قائل به جواز نشین. البته فقط هم این نیست، یه چیزای دیگه هم هست که حالا عرض میکنم. مثلا یه کسی عبادت رو یه جور معنا کنه که با پول گرفتنم بساز و اون حرف دیروز منو قبول نکنه. خب این از چیزاییست که باید رسیدگی کنیم. لذا عرض کردم در برگه انشاءالله میبینید مطلب پنجم که اثر داره در تحقیق و اظهار نظر اینه که ما مثلا میگیم عبادت تفسیرمون از عبادت چیه؟ الان من براتون یه تفسیری میارم از عبادت، از یه بزرگی که کاملا با پول گرفتن جمع میشه. اون کیه؟ اون شخصیت صاحب عروه است. صاحب عروه میدونید عبادت رو چی معنا میکنه؟ ایشون اینطوری میگه، دقت کنید اگر خواستید نگاه کنید، هم حاشیه خود ایشون بر مکاسب داره هم بهتر از خود ایشون جالبه. شاگرد ایشون مرحوم شهیدی در هدایت و طالب، این شرح باید آشنا باشید، مکاسب خوندید. من حس کردم یه سری بحثا بین این شاگرد و استاد شده که تو کتاب سید نیست و لذا ممکنه اونو آدرس بدیم. بعضی دوستانم زحمت کشیده بودن آدرسی داده بودن، من تشکر میکنم. ببینید یه بخشی از خود سیده، یه بخشی از ایشونه، یه بخشی تو خود عروه است که من با خودم آوردم اگر فرصت کنیم امروز بخوانیم. ببینیم ایشون چه کار میکنه. یعنی ایشون میخواد دوستان حرف دیروز ما رو رد کنه و یه تفسیر خاصی از عبادت میده. چی میگه؟ میفرماید که عبادت، لفظ عبادت نه حقیقت شرعیه داره نه متشرعیه. حقیقت شرعی بلدی جسارته، ولی بذارید من درس کامل بگم چون خیلی ها بعدن گوش میکنن. حقیقت شرعی یعنی اونجا که خود شارع لفظی رو وضع کنه، مثل لفظ صلات رو برای این ارکان مخصوص شارع وضع کرد، حالا رو اختلافی هم که هست. حقیقت متشرعیه یعنی توسط متشرعان، مسلمانان متشرع. ایشون میگه لفظ عبادت نه حقیقت متشرعیه داره نه حقیقت شرعیه، همونی که لغت میگه. البته میدونید که لغت هم برای ما موضوعیت نداره، چون لغت کشف عرف میکنه، به الا ما برامون عرف مهمه، همون عرف زمان مثلا صدور ادله. ما وقتی دوستان بر میگردیم به کتب لغت، زبیدی، فیومی، ابن منظور، میبینیم معنا میکنن غایت الخضوع. بعضی ها اشبا نشدن با این کلمه، گفتن اقصا غایت الخضوع، نهایت نهایت خضوع، همین گفتن عبادت. یعنی این اگر میگیم نماز عبادته، امور عبادی یعنی اموری که باید توش خضوع باشه، که اگر خضوع نباشه ازتون قبول نمی کنن. شما لباستون رو با آب شستشو بدید، یه ذره هم قصد قربت نکنید، قصد خدا نکنید، قصد خضوع نکنید، اصلا برای خدا نشورید، برای تمیزی خودتون میخواد بشورید، کافر هم لباسش ممکنه شستشو بره. خب بنابراین که طهارت هم باشه، کافر دستش هم پاک باشه، خب پاک دیگه. ولی نماز، روزه، اعتکاف، حج، دادن خمس، دادن زکات، اگه اینا رو عبادت بدونی، میدونید اینا باید غایت الخضوع باشه. و اصلا چیزی به نام، خیلی عجیبه، قصد قربت نمیخواد. یعنی اینقدر درس خوندیم تا امروز که یاد بگیریم قصد قربت در عبادت مأخوذ نیست. حالا شما به سید بگید آقا هزاران فقیهی که در طول تاریخ هی میگفتن قصد قربت، قربتن الالله، قربتن الالله، میگه اینا حرفای غیر علمیه، غایت الخضوع. خب اگر شد غایت الخضوع، نمیشه یه چیز انسان به غایت الخضوع انجام بده پولم بگیره، از باب این که اجاره هست داره پول میگیره، از باب این که خضوع، خب قصد خضوع میکنه. ولی زمان میفهمد که از آثار این تفسیر عدم تنافی بین خضوع و قصد قربته. خیلی مهمه فضلا، ما نمیتونیم بدون تفسیر عبادت نظر به اثبات بدیم یا نظر به رد. تعبیری که ما گاهی داریم، بعضی بحثا رو مثل که خونه رو رو برف بذاریم، خونه شالوده میخواد، خونه شناج باید داشته باشه. یکی از شناجها همین اینجا که معنای عبادت معلوم بشه. خب این یه قسمت خواستن اینجوری حل کنن. بعضی از آقایان دیگه از تفسیر میان بیرون ها، بعضی ها میدونید پناه بردن به نقص برای حل اخذ اجرت بر واجب، پناه بردن به نقوز، نگم هم نقص، گفتن شما اگر به خاطر این دیگه کار حرف سید نداره، از اون حرف مادیم بیرون ها، اونو نقطه بذارید بیاد بیرون، یه راه جدید. گفتن اگر شما در واجبات مشکل با اخذ اجرت نتونید جمع کنید، تمام این نمازها، روزه ها، آقا نماز میخونه برای قضای حاجت، تمام انگیزش هم قضا حاجته، نماز استسقا، اصلا نماز استسقا اسمش همراه خودشه، اگه باران میومد کسی میرفت نماز استسقا بخونه؟ اونجا نماز خوشسالی میخوندن، نماز استسقا. اصلا چرا بگیم نماز حاجت، نماز استسقا، همین نماز روزمره ما، ماها برای چی عبادت میکنیم؟ خوفاً من النار یا طمعاً للجنه. برای شما بعضی گفتن آقا اینا چی رو حل میکنید شما؟ یکی میخونه برای نمیدونم قلمان، و یکی میخونه برای حور، و یکی میخونه شوهر بیاد، و یکی میاد زن برش پیدا بشه. با همه این عبادات اگر بخواد اینا اونجوری که شما حالا یاد قصد قربت افتاد اینا هست، میگید آقا نه نه اینا آدم قصد امتثال امر مولا میکنه. درسته ما اگر نماز ظهر عصر واجب نبود نمیخوندیم، ولی تهش به خدا نمیرسه. اون تهش میرسه به اینکه من جهنم نرم بهش برم. اینجا فضلا گاهی ممکنه کسی ناشیگری کنه بگه خب همین آدم اعتقاد به بهش داره چون خدا فرموده. اینا اعتقادات خوبه، اما مشکل ناهمسویی رو حل نمیکنه. چرا؟ فقط یه عبادت هم تهش میمونه، اونم وجدت که اهلن للعباده فعبدتک. اگر باز اونم تحلیل روانشناسی جدید بکنیم که اونم میگه وجدت که من دیدمت خوشم اومد، تا را اهل دیدم، حالا اونو باز نگیم. ولی یادم شاید مثلا مال سال 61-62 از کتاب الصلات شیخ انصاری وقتی این حدیث رو میاره میگه ولی به خودش قسم جز خودش کسی نتونست عمل کنه. حالا بگیم ائمه جدا، منظور شیخ انصاری ائمه نیست، ولی همچون قسمی هم یادمه. حالا ببینید هست نیست، چون من بیش از نزدیک 4 دهه هست دیگه نه یادم، نگاه نکردم. ببینید اگر هرچه اونجا میگید اینجا بگید. البته مخالفان ساکت ننشستن ها، من نمیخوام خیلی دوستان این بحث رو هی باز کنم دیگه، خودتون دنبال کن، چون بحث ما اینجا استطراده. بعضی گفتن اینا فرق میکنه، اینکه آدم از خدا بهش بخواد، از خدا جهنم رفتن و بخواد، یا حور و قلمانی که خدا وعده داده بخواد، باران و از خدا بخواد، تا اینکه پول از ورثه فلان خواجه بخواد. خب خیلی فرق میکنه. حالا دیگه دوست دارم شما رو این ترازو خودتون فکر کنید. بعضیا که باز از خود سیده میدونید چی گفتن؟ ببینم. بله، بعضیا گفتن که در عبادات قصد امتثال کافیه، امتثال امر خدا، و لازم نیست غایت الغایات که همون تقرب باشه. اینم با سید داره در یه جای دیگه. بعضی ها از باب داعی بر داعی، میخوام اصطلاحات رو آشنا بشید که ببینید چه کار کردم، بعد آدرسم میدم زمین که فردا برگه بیاد همه کارا حل میشه. از این کارا، از باب داعی بر داعی، یعنی گفتن ببینید داعی بر کار پولیس که میگیره، اگر پولش ندن چه داعی داره نماز استیجاری بخونه؟ پس داعی بر خواندن پوله، ولی وقتی پول میگیره داعی پیدا میکنه بر قصد قربت، که پاشه حالا که پول گرفتین پاشه وضو بگیره برای بنده خدا نماز بخونه. اینجا دوستان بعضی از علما فرمودن تازه انگیزش محکمترم میشه، چون وقتی میخواد برای خودش مثلا نماز بخونه حق و ناس که نیست، پولی نگرفته، اما وقتی پول میگیره مخصوصا اگر بالاخره سرش هم بشه حق و ناس، حق مردم، انگیزه شدیدتر میشه. ولذا هیچ اشکال نداره اجیر بشه، داعی پیدا کنه برای نماز خوندن، این با پوله بله. اما نماز رو دیگه برای پول نمیخونه، نماز رو برای امتثال امر خدا که از طریق اجاره بهش متوجه شده میخونه. خب حالا من بذارید همه رو بگم، بذارم وسط شما دیگه توش بچرخید تو اینا، حالا یا انتخاب کنید یا نکنید. برخی ها گفتن آقا این عبارت رو بخونم، ان نائب یعنی اجیر، اگر پول بگیره بهش میگن اجیر، اگر مجانی باشه نائبم میگن. حالا شما فرض کنید پول میگیره اجیر، اذا نزل نفسه منزلت المنوبان، وقتی خودشو نازل منزله میت میکنه اگه مرده باشه، چون بعضی وقتا منوبان زنده است در باب حج میتونه زنده باشه، حالا در مرده بگید، یکونو در اعتبار عقلا المعید به شر یکونو فعله فعل المنوبان و قربه قربه لا قرب نفسه. این در واقع شده اون، شده اون مرده. فهوه یأخذ الاجره، میگه این پولو برای چی میگیره؟ این از مرحوم امام خمینی است تو اوروه، حاشیه بر اوروه. فهوه یأخذ الاجره لتحصیل قرب الغیر لا قرب نفسه حتی یقال ان اخذ الاجره مناف لقصد الله. معلوم شد؟ این آدم پول میگیره تا غیر رو به خدا نزدیک کنه نه خودش رو. پس نگید قربت الالله چی شد، میگیم اگر میخواست پول بگیره که خودش به خدا نزدیک بشه، اون حرف دیروز ما پیش میامد که خودت به خدا نزدیک نشدی. اما این پول که میگیره، این پول که میگیره اون بنده خدای مرده یا اونی که نمیتونه بره حج اجیر میگیره، میگه برو برای من حج، نائب میگیره، اون داره به خدا نزدیک میشه. بالاخره یه فقیهی این حرف رو زده، من نمیتونم راجع به این حرف عبور کنم. ایشون میدونید که مکاسب محرمه ای داره دیگه مرحوم امام، ایشون در مکاسب محرمه همین حرف رو میاره، میگه این حرف ها چیه؟ من لکن الانصاف ان ما لدى المتشرع و سائر العقلا و ظاهر النصوص ليس شيئا مما تقدم. فيأخذ ليعمل الحج لا لتنزيل نفسه منزله غيره في العمل ولا لتنزيل عمله كذلك. اینجا چی گفت؟ اینجا گفت که نزل نفسه منزله المنوبا، ایشون میگه این نه در ارتکاز متشرع است، نه در ارتکاز عقلا است، نه با ظاهر نصوص میسازه. حالا خواستید دفاع کنید خوبه، ببینید من یه وقت متوجه نمیشم. لذا ما سال 74 بوده، تاریخ نزدم یه جایی که گفتم لا یشتم هازا مأمامن در پاورقی اوروه، ولی خب به هر حال گفته شده. اگر اجازه بدید آخری دم عرض کنم دیگه بگذریم. بله الان چیزی ظاهرا نیست، همه رو گفتم. به نظر شما چی کار باید کرد؟ اینا رو مثل پسر خوب یکیشو قبول کنی یا اصلا خودمون یه چیز درست کنیم؟ هرچی دیگران نگفتن خب ما میگیم دیگه. دوست دارم امشب برگم که ندارید، اصلا همین فکر کنید دیگه. ولی عروه رو ببینید، عروه میدونید صلات استیجار داره، فصل فی صلات الاستیجار مسئله دو عروه رو ببینید. ذیل عروه دیگه میدونی که خیلی کلمات باز میشه. شروع عروه، نظر علما، تا انشاءالله فردا یه نتیجه بگیریم و انشاءالله ببندیم دیگه. فکر کنم دامنه این بحث. الحمدلله رب العالمین.